این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خانم گلاره پور خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده کمانچه، قیچک و موسیقیدان ایرانی است. گلاره از کودکی به طور جدی موسیقی و نوازندگی رو شروع کرده، فارغ التحصیل لیسانس هنر از دانشگاه تهران و فوق لیسانس موسیقی شناسی قومی یا اثنومیوزیکالوجی از دانشگاه ملبورن است. در طول سالهای فعالیتش کنسرت هایی رو در ایران، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای اروپایی برگزار کرده و سال 2012 به این سو ساکن شهر ملبورن در استرالیا بوده و با بعضی از برجسته‌ترین موسیقیدان‌های تجربی استرالیایی همکاری داشته است. گاردن کوارتت آلبوم جدید خانم گلاره پور است که با همکاری گروه جدید گاردن ساخته و قرار به زودی منتشر بشه. من فاطمه هاشمی هستم و با خانم گلاره پور گفتگویی داشتم درباره این آلبوم جدید و کنسرت‌هایی که قرار به زودی برای رونمایی از این آلبوم در سرتاسر استرالیا برگزار کنند. توجه شما عزیزان رو به این گفتگو جلب می‌کنم. خانم گلاره پور، سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو اسپیس فارسی رو یک بار دیگه برای گفتگو پذیرفتیم. اسم آلبوم جدید شما گاردن کوارتت هست. کی قرار هست این منتشر بشه؟ چند وقت روش کار کردین و سبک موسیقی این آلبوم رو چطور تعریف میکنین؟
آلبوم گاردن کوارتت به اسم خود گروه هست که به انگلیسی میشه سلف تایتلد. اولین آلبوم گروه گاردن کوارتت هستش و به مدت 3 سال ما روش کار کردیم. گروه گاردن سال 2016 فرم پیدا کرد و ما شروع کردیم به ساختن آهنگا و طی تقریبا 2 سال تا 3 سال گذشته کاملا مشغول ضبط کردن کارها و کامل کردنشون بودیم. سبک موسیقی گاردن کوارتت، ببینین اینجا بهش میگن ورلد میوزیک، ولی من خیلی خوشم نمیاد از این کلمه، به خاطر اینکه فقط بهش میگن ورلد میوزیک به دلیل اینکه سازهایی که تو این گروه هستن سازهایی هستن که سازهای غربی نیستن، سازهایی هستن که از یه کشور دیگه میان که من هر جور بهش فکر میکنم باش کنار نمیام، چون که چرا باید ورلد باشه. ما بهش میگیم موسیقی معاصر ایرانی استرالیایی وقتی میخوایم تعریفش بکنیم. بعضیا بهش میگن مثلا موسیقی دوره جدید مثلا ایرانی یا خارج از کشوری که دیاسپورا بهش گفته میشه به انگلیسی. ما آلبوممون اول جون 2019 لانچ میشه یا رونمایی میشه و در جولای هم ما قراره که یه سری کنسرت داشته باشیم که ازش به صورت با اجرا رونمایی بکنیم در استرالیا که خیلی هیجان انگیزه.
تبریک میگم بهتون. خانم پور، برای چی این اسم رو برای آلبومتون انتخاب کردیم، گاردن کوارتت؟
بله، خب کوارتت به معنی گروهی هست که 4 نوازنده درش ساز میزنن. ما تو ایران هم تقریبا بهش میگیم کوارتت، نمیگیم مثلا 4 نوازی. یه کلمه یه که توی موسیقی همیشه ازش استفاده میشه. حالا من بگم سازها هم چی هست تو این گروه. ما درام داریم، کمانچه و قیچک و کمانچه آلتو داریم که من میزنم و من آواز هم میخونم. سنتور داریم و سنتور نواز ما آواز هم میخونه. گیتار الکتریکمون گاهی اوقات بک وکال هستش، گاهی اوقات آواز هم میخونه. 2 نفر ایرانی هستن و 2 نفر استرالیایی. دلیل گاردن که خب مشخصا به معنی باغ هست. دلیل گذاشتن این اسم روی این گروه اینه که من عاشق باغبونیم خودم و
بله.
همیشه خونم پر گل و همه چی هستش. و اینکه وقتی که ما این گروه رو شروع کردیم، ما یه خیلی ویوی خوبی داشتیم به گاردن من همیشه،
بله.
و این خب خیلی این حالت خیلی الهام بخش بود اون وقتی که نگاه میکردیم به گلا و گیاهای من. در این حال ببینیم باقی بستری برای رشد، که خاک کلن یکی از پرنعمت‌ترین میدونی عناصری که توی دنیا توی روی زمین ما داریم. ما هر بذری رو اگر با عشق یا یه بذر خوب بدون آفت رو وقتی که بکاریم و ازش نگهداری بکنیم، یه حاصل خیلی خوبی خواهیم داشت ازش.
بله.
و اون حاصل رو میتونیم برداشت کنیم و دوباره مثل یه دونه، حتی یه دونه سایکل گردش میمونه، اونو برداشت میکنیم، دوباره دونه هاشو میگیریم، اونو میکاریم، و هر بار که اینو میکاری ممکنه که همون خاک باشه، ممکنه که همون دونه باشه، ولی دوباره یک شکل دیگه هست. و این حالت رشد، حالت پرورش دادن و حالت اینکه این خاک از گذشته های ما میاد، یعنی همه هستی هی میره توی خاک میاد بیرون. هی ما خودمون اعضای این گروه به خاطر اینکه خیلی بک‌گراند های فرهنگی متفاوتی داریم، مثلا ایتالیایی، ایرلندی، ایرانی و استرالیایی، این خودش هم یه حالتی از معنای باغ رو داره، که
بله.
چیزهایی که گذشته های ما، زبون، فرهنگ، همه چیزهایی که داشتن الان دوره هم جمع شدن، هر کدوم حالا یه سازی گرفتیم دستمون، هر کی با اون میدونی تاریخچه شنیداری و آموزشی و موسیقایی که داره با هم دیگه یه چیزی رو شکل دادیم.
شما در گفتگوهایی که پیش از این داشتین اشاره کردین که با اینکه گرایش زیادی به موسیقی ایرانی دارین، ولی همطور که الان هم فرمودین کارهاتون تحت تاثیر موسیقی غرب و ملت‌های دیگه هست و در نتیجه یک موسیقی تلفیقی دارین که در اجرا یک سری چالش‌ها یا تفاوت‌هایی به وجود میاد. می‌خواستم بدونم که در این آلبوم جدیدتون با این تفاوت‌ها چطور کار کردین و چطور هماهنگی به وجود آوردین؟
این گروه پروژه هست که برای اولین بار من یه نوازنده ایرانی دیگه هم توش دارم، که واقعا البته قبلا هم داشتم، ولی نوازنده ایرانی که داشتم توش گیتار میزده، یعنی
بله.
ساز ایرانی نمیزده. خب این برای من اولش خود چالش داشت، راستش بهش عادت نداشتم، همیشه نشسته بودم بین فقط سازهای غربی، البته نه تو ایران، تو ایران من همیشه کاملا موسیقی کلاسیک ایرانی کار میکردم همیشه، که خیلی اولش چالش برانگیز بود، جالبه با این که بخوام یه دونه ساز ایرانی رو دوباره برگردونیم به گروه. و الان من خیلی خوشحالم که ما این کار کردیم، چون احساس میکنم یه تعادل، یه بالانس خوبی ایجاد شده الان، که نصف گروه سازهای ایرانی هستن و نصف سازهای غربی.
بله.
چالش، تنها چالشی که هست گاهی اوقات همین پرده های میدونین یک چهارم پرده است، که اون هم واقعا موقعی که ما بخوایم بزنیمش، خب من و آرمان حبیبی که سنتورمونو میزنه،
بله.
خب ما اون نوتا رو میزنیم، میدونی اونجوری ما رو خیلی اتفاقا محدودی که نمی کنه اصلا. اگر چالشی باشه اینه که ما باید بازتر و میدونیم انعطاف پذیرتر بشیم همیشه وقتی که میشینیم کنار یه سری سازهایی که از ملل دیگه میان، سازهایی که موسیقی و رپرتواری رو که ما زدیم نزدن، یا تکنیک هایی که ما داریم و ندارن، و ما هم همینطور کارهایی که اونا کردن رو نکردیم. من فکر کنم انعطاف پذیری یکی از بهترین چیزهایی که موزیسین میتونه داشته باشه. مثلا وقتی که من کنار ساز شاکه هاشی میشینم، اگر که من میگم یه دونه گیتار نمیتونه، گاهی اوقات اگه که سازش فرید داشته باشه کوارتر تون بزنه یا مثلا یک چهارم پرده بزنه، اون شاکه هاشی نواز اتفاقا اگر که خیلی انعطاف پذیر باشه، مثلا حتی میتونه اون یک چهارم پرده رو برای من بزنه. شاکه هاشی ساز بادی ژاپنیه.
بله.
که بدونین من در مورد چی صحبت میکنم.
بله.
آره، من فکر میکنم نشستن کنار ملل دیگه یه چیز خیلی خیلی با ارزش رو به کار اضافه میکنه. تا اینکه بخواد بازم اگر ما انعطاف پذیر باشیم و
بله
اگر ما خودمون رو درگیر کلیشه نکنیم، اینکه بگیم حالا مثلا بگیم الکترونیک تلفیقی، یه کسی بره دوب 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 اون بزنه، ما
بله
هم همون کاری که همیشه میکردیم و بکنیم، بعد بریم بگیم تلفیقی. میدونید
بله
به نظر من این تلفیقی نیست. دو تا چیز وقتی کنار هم قرار میگیرن، بعد هر دوشون به سمت همدیگه یکم خم بشن، بعد انعطاف داشته باشن و سمت هم دیگه، نه اینکه هر کی بشینه کار خودشو بکنه. بعد یعنی من اگر مثلا به کمانچه گوش بدم تنهایی،
بله
خب همون صدا رو میده، اگه به اون دوب دوبی هم گوش بدم اونم همون صدا رو میده، حالا ما بذاریمش کنار هم مثلا. بعد به نظر من این موسیقی تلفیقی نیست، این یه چیزی که خیلی خیلی هم میبینیم متاسفانه، یه کلیشه یه که خیلی اتفاق.
و این آیا این همون بداهه نوازی هست که در بیشتر کارهای شما، به خصوص یکی از آلبوم‌های قبلیتون تنین ملبورن که در سال 2013 منتشر شد، بیشترش بر مبنای بداهه نوازی بوده، درسته؟
ببینید تنین ملبورن کلا هیجان بود و شور و شوق و ناباوری یه جورایی. بعد
بله.
یعنی 9 ماه اولی که من تو استرالیا بودم، اولین دیدارهای من بود با موزیسین هایی که از اون موقع تا الان سالها باشون کار کردم، ولی مثلا ضبط یه ترکی که اونجا هست یه لحظه یه که من با برایان را
بله.
میریم توی خیابون 3 صبح،
بله.
میریم توی پرستون مارکت. پرستون یه محله تو شمال ویکتوریا و فقط اونجا سیکیوریتی گاردش بود، یه دونه پیانو اونجا داره.
بله.
مثلا ما راه رفتیم اونجا، ریکوردرمونم بردیم، 3 صبح اون پیانو زد و من ساز زدم و خوندم، بغلش وایستاده بودم و سکیوریتی گارده مثلا صندلی شابورد گذاشت اینجا نشست ما رو نگاه کرد. به حال این آلبوم تقریبا ضبط همه اون لحظه های اولیه مهاجرت منه به استرالیا، خونه پیدا کردن، خودم پیدا کردن، اینکه آه من میتونم خودم تنهایی بخونم، من میتونم
درسته.
ساز بزنم، من میتونم آهنگسازی بکنم و من اصلا نمه به کسی بگم چی میخوام بخونم تا برم روی صحنه. و اینا خب خیلی تغییرات بزرگ و مهمی بود برای من. پروژه های بعدی من که یه دونه هستش در بلرت ثبت شده و یکی دیگه هم هست به نام مینیموم که اخیراً اومده بیرون، اونها هم همه اونا دیگه کاملا در لحظه بر اساس بداهه نوازی و با دانش به این که این آلبوم قراره بداهه نوازی باشه اتفاق افتاده.
نه.
که یکیشون یه دونه دو نوازی هست و مینیموم یه سه نوازیه که تقریبا با اون دیگه اون موزیکش پست راک هستش، کاملا متفاوته با گاردن.
بله.
اون هم کاملا بر اساس بداهه نوازی بوده. در گاردن آهنگسازی ها با بداهه نوازی شروع شده،
بله.
ولی وقتی که ما روی استیج میریم همه چیز آهنگسازی شده هست، استراکچر داره، ولی در طول اجرای یک قطعه جاهایی هستش که بداهه نوازی توش اتفاق میافته، ولی این گروه بداهه نوازی نیست، این گروه کاملا آهنگسازی شده و برنامه‌ریزی شده از کاراش.
بله. دوست داشتم به موضوع پایان‌نامه فوق لیسانس شما اشاره کنم درباره معرفی ابعاد حرفه‌ای زندگی 7 زن خواننده ایرانی قبل و بعد از مهاجرت هست.
بله.
تأثیر مهاجرت در خلق آثار هنری و سبک آثار هنری شما چطور بوده به عنوان یک زن موزیسین ایرانی؟
من از سن 6-7 سالگی کمانچه زدن رو شروع کردم، یه کوچولو بعدش هم آواز ایرانی یه خورده کار کردم و بعد رفتم آموزش دیدم مثلا آواز اپرا. توی همه اون سالها همیشه کمانچه رو دوش من بوده، نمیدونم از خونه دایی یا خاله و عمه تا کنسرت و همه چی. ولی یه موضوعی که همیشه بود این بود که دور ایران من رفتم، اروپا رفتم، همه بهترین صحنه های تهران رو روش رفتم، ولی همیشه زیر رهبری یه آهنگساز یا یک موزیسین مرد بودم.
بله.
گاهی اوقات خیلی کم پیش میومد که یه خانم رهبر اون باشه، ولی اکثر اوقات کلن این میدونه اکثریت مردونه بود خیلی.
بله.
و دلیل موزیسین آقای ما عالی هستن، من هیچ چیزی ضدشون ندارم، ولی تنها حرفی که میخوام بزنم اینه که ما همه میدونیم چقدر کار کردن برای اون خانم، حداقل تا زمانی که من تو ایران بودم چالش برانگیز بود، چقدر سخت بود که بتونیم به عنوان حتی یک نوازنده سولویست بریم روی استیج، مگر اینکه مثلا مسابقه چیزی بود پیش میومد ما سولویست بریم روی استیج. یکی از کسایی که مثلا تونست خیلی بره روی استیج به صورت یه سولویست توی همون سالهایی که من داشتم تحقیقم انجام میدادم، لیلی افشار بود که یکی از بهترین نوازنده های گیتار ایرانه که تو ایران هم زندگی نمیکنه.
بله.
ولی میدونین حالا به عنوان خواننده هم که دیگه خودمون میدونیم خواننده های زن ایرانی تو ایران نمیتونن سولو بخونن، همیشه باید توی کور میبودیم، توی گروه های آکاپلا میبودیم یا با خواننده های مرد یا زن دیگه همراه میشدیم تا بتونیم بخونیم.
بله.
مسئله دیگه این بود که هر چیزی که میخوندیم باید مثلا میگفتیم شعرش چیه، کی چه سازی میزنه، حالا چی میپوشیم، این آدم کیه، من بغلش میخوام بشم. یعنی انقدر پروسه داشت یه دونه روی استیج رفتن، انقدر طول میکشید که اصلا همه اون شور و حال یه دونه اجرا از بین میرفت، همش درد و رنج و درد سر بود. مهاجرت برای من خب خیلی از سطح ها رو از جلوی راهم برداشت، به عنوان یک زن خواننده خب من میتونستم همون لحظه ساز بزنم و بخونم، من میتونستم حتی تصمیم نگیرم، مخصوصا چون که خب خیلی من بداهه نوازی میکنم، حتی تصمیم نگیرم چی میخوام بخونم یا چی میخوام بزنم تا لحظه‌ای که میشینم روی صندلی یا تا لحظه‌ای که نوبت یه قطعه میشه که بزنم. به عنوان مثال خیلی از اوقات قبل از اجرا من میگم حالا چی میخوای بزنی، میگم نمیدونم. من گاهی اوقات کتاب شعر با خودم میبرم که ورق بزنم و شعرایی رو بخونم که چندان اون لحظه احساس میکنم به هم حس خوبی میده. این آزادی عمل، این باز شدن نگاه، و یکی از چیزهایی که خیلی مهمه نشستن کنار موزیسین هایی که نگاه بازی دارن و خیلی انعطاف پذیر هستن خیلی به من کمک کرد، خیلی باعث شد من بتونم رشد کنم. موسیقی که من تو ایران خوندم بر اساس بداهه نوازی بوده، موسیقی کلاسیک ایرانی، ولی تو ایران من هیچ وقت میدونین اون حس و اون فهم بداهه نوازی به هم نرسیده بود، نمیتونستم، یعنی حتی میتونم بگم اعتماد به نفسشو نداشتم.
درسته.
اینجا که اومدم تازه فهمیدم اصلا یعنی چی گوش دادن، یعنی چی ساز زدن، جواب دادن یعنی چی، یعنی همه این چیزا خیلی خیلی گسترده. اگه بخوام حرف بزنم یه روز میتونم حرف بزنم براتون، ولی من فکر میکنم حتی برای همه این خانم هایی که دور دنیا سفر کردن و از ایران خارج شدن که روی تحقیق من در موردشون صحبت شده، و چه اشتراک همشون اینه که همشون همچنان به زبان فارسی میخونن، همچنین خود من، و ایرانی بودنشون رو تازه پررنگتر میکنن و انعطاف پذیر هستن و از بودن کنار فرهنگ های دیگه به صورت کاملا مثبتی استفاده میکنن که یک چیز جدیدی رو به وجود بیارن و میتونن روی استیج برن و میتونن آلبوم منتشر کنن به عنوان یک زن، که این خودش خیلی مهم و ارزشمند هستش.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادین و براتون آرزو موفقیت میکنم.
این پادکست رادیو اسپیس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اسپیس رادیو را دانلود کنید.